بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين خب بس در استشهادهای کلامی فلسفی و عرفانی آقای سروش بود بر نظریه خودشون قسمتی از اینا را خوندیم باز قسمتی هست دیگه من نمیخوام معطل بشیم چون کتابم خوشبختانه میگن تهیه شده است یا تهیه خواهد شد اینا را از خود کتاب ملاحظه میکنید میرسیم به بررسی بله نادرستی نظریه ایشون البته انظر عقلی نظریه ایشون ترم قبلی بررسی شد که ایشون که معتقد بودند پیامبر در عین قابلیت داشتن و دریافت کننده بودن وحی فاعل وحی است و پدید آورنده وحی است فاعلیت خداوند را در وحی انکار نمی کنند خدا هم فاعلیت دارد منتها فاعلیت خداوند از راه فاعلیت نفس خود پیامبر در سایر موارد ما فاعلیت موجودات را چگونه معنا میکنیم و فاعلیت خدا را چگونه معنا میکنیم میگیم در این حالی که اینا فاعل هستند خدا هم فاعل است در این حال که خدا فاعل است اینا هم چه هستند فاعل است توحید افعالی بله معناش این است دیگه ما در این حالی که انسان را فاعل می‌دانیم ما فوق او چه خدا هست خدا هم فاعلیت دارد در باب وحی در باب وحی وحی هم به پیامبر نسبت داده می‌شود هم به خدا نسبت داده می‌شود فاعلیت خدا در باب وحی هیچ تنافی با فاعلیت پیامبر در باب وحی ندارد در طول هم هستند فاعلیت پیامبر در طول فاعلیت خداوند است همطوری که در سایر کارها فاعلیت انسان در طول فاعلیت خداوند است در باب وحی هم فاعلیت پیامبر در طول فاعلیت خداوند است و به عبارت دیگر خداوند پیامبر را آفریده و به او قدرتی داده است قدرتی اعطا کرده که او میتواند پدید آورنده وحی باشد که وحی را خودش پدید بیاورد خب این برخلاف دیدگاه مشهور است دیگه مشهور معتقد به چه هستن؟ بگیم پدید آورنده وحی خود پیامبر نیست پدید آورنده وحی خداوند خودش هست خب دلائل عقلی ایشون ترم قبلی بعد مثلا یکی از دلایلش این بود میگفت این کلمات را چه نمیتوانیم به خدا نسبت بدهیم اسناد این کلمات به خداوند محال است و موجب حدوث اراده های متعدد در نفس پیامبر میشود خب اینا را چون ترم قبلی بررسی کردیم دیگه این ترم بررسی نمی کنیم و آنچه الان میخوایم اون را بررسی کنیم عرضه نظریه ایشون به خود کتاب و سنت است در خود قرآن داخل در باب نزول وحی آیات زیادی هست وحی چگونه نازل شده است آیا معنا و صورت هر دو از طرف خداست یا فقط لفظ معنا از طرف خداست لفظ از طرف خود پیامبره بله اگر این آیات را بخواهیم دسته‌بندی کنیم به سه دسته میتوان این آیات را تقسیم کرد یک البته این را قبل از این عرض کنم نظریه آقای سروش در مورد اینکه ایشون پیامبر پدید آورنده وحی است مختلفه از بعضی از عبارتهایشون استفاده میشود پیامبر پدید آورنده وحی است به این معنا که الفاظ را، اون قالب ها را او پدید می آورد اما معنا و محتوا را نه اون از طرف خداوند است. قالب بندی، صورت بندی از طرف پیامبر، معنا و محتوا از طرف خداوند. از بعضی از عبارتهایشون استفاده می شود که نه، هر دو، حتی معانی هم از طرف خود پیامبر، نه تنها قالب ها و صورت ها، بلکه حتی معنا و محتوا هم از طرف خود اوست. اصلا عظمت پیامبر به این است دیگه، عظمت پیامبر به این است که چنین قدرتی را داشته باشد، چنین قدرتی به او اعطا بشود که او بتواند وحی را پدید بیاورد، اما معنن و لفظن، یا فقط چی؟ لفظن، معنا از طرف او باشد، لفظ از طرف خود پیامبر باشد. منظور عبارت های ایشون یکسان نیست و یک نواخت نیست. بگویم ایشون صورت را بله و اون قالب های ظاهری را از طرف پیامبر می داند، معنا را از طرف خدا، مختلف است. حالا دلایلی که بر نفی نظریه ایشون اقامه شده است، عرض کردم بعضی از این دلایل بله هر دو جهت را اثبات می کند، هم اثبات می کند نادرستی نظریهشون را در باب معانی قرآن و هم نادرستی نظریهشون را در باب الفاظ قرآن اثبات می کند. هم معنا از طرف خداست، هم لفظ از طرف خداوند است. بعضی از دلائل بله نظریه او را در مورد فاعلیت پیامبر نسبت به صورت زبانی وحی مردود می داند. از بعضی از عبارت هایشون استفاده می شود صورت زبانی و لفظی از طرف خود پیامبره، آیاتی هم این صورت و قالب از طرف او باشد این را نفی می کند. این از صورت و قالب هم از طرف خداوند است. و آیاتی که نادرستی نظریه ایشون را در نقش فاعلی پیامبر نسبت به مضامین وحی، نسبت به مضامین وحی ایشون بله فاعلیت دارد، نسبت به مضامین، نسبت به معانی فاعلیت دارد، پس سه دسته شد. آیاتی که بله هر دو را ابطال می کند، آیاتی که یکی را ابطال می کند، اون یکی لفظ باشد یا یکی چه باشد؟ معنا باشد. حالا این آیات که جمع‌آوری شده است و از پاسخی که معلوم چیز مرحوم میگم استاد آیت‌الله سبحانی دادن، این آیات را از مقاله ایشون گرفتن و میفهمن چه این آیات بله چه آیات دسته اول، چه دسته دوم، چه دسته سوم، ما مجموع این آیات را در نظر بگیریم، این آیات نفی میکند فاعلیت پیامبر در الفاظ قرآن را، نفی می کند فاعلیت پیامبر در معانی قرآن را، و اثبات می کند فاعلیت خداوند هم در الفاظ و هم در معانی و مضامین را. خب حالا دسته اول آیات، اینا دلائل نفی فاعلیت پیامبر در معانی و الفاظ، یعنی هر دو جهت را دلالت می کند بله پیامبر نه در الفاظ فاعلیت دارد نه در مضامین فاعلیت دارد. خب اون آیاتی که در این زمینه هست، یک، آیاتی که دلالت می کند بر نزول قرآن بر پیامبر، نزول قرآن بر پیامبر، مثلا آیه 136 سوره نساء، آمنوا بالله و رسوله و الکتاب الذی نزل علی رسوله، کتابی که خداوند بر رسولش نازل نموده است. یا این کنتم و این کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورة من مثله، شما هم سوره مثل قرآن را بیاورید. یا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا، نزل الفرقان، قرآن را نازل نموده. یا آیه و نزلنا علیک الکتاب، کتاب را ما بر تو نازل کردیم، تبیانم لکل شیء. یا انزل و انزلنا علیک الذکر لتبین للناس ما نزل علیهم، انزلنا علیک به تو نازل کرده. خب مفاد این آیات چیست؟ مفاد این آیات این است که خداوند قرآن را بر پیامبر نازل کرده، یعنی فاعل چه کسی است؟ خود خداوند است. نازل کننده قرآن خود بله خداوند است و پیامبر دریافت کننده وحی است، محل نزول قرآن هست، مثل نزول باران دیگه، همطور که باران بر زمین نازل می شود بله و انزلنا علیها الماء، زمین چه نقشی دارد در باران؟ نقش قابلی دارد دیگه، نقش فاعلی ندارد. بگم نزول قرآن هم مثل نزول باران، کلمه انزلنا هم در مورد باران به کار برده شده هم در مورد قرآن. هم دوچه در باران میگوییم که این زمین نقش قابلی دارد، در نزول قرآن هم میگوییم که نفس پیامبر نقش چیه؟ نقش قابلی دارد، نه نقش فاعلی. و نزلنا علیک الکتاب، کتاب را بر تو نازل کرد. البته میدان دیگه این استدلال متوقف بر این است که بگوییم که این کتاب، این فرقان، این ذکر یا به صورت ممسته یا در آیه اول کتاب، کتاب، فرقان، ذکر، اینها بر چه چیزی اطلاق می شود؟ بر اون آیات اطلاق می شود به مضامینها و الفاظها. چون کتاب ظاهر چیز، اون چیزی که مکتوب باشد دیگه، کتاب اون چیزی که مکتوب است، نوشته شده است، متوقف بر این است. و الا اگر بگویم که نه، مراد از کتاب هم معانی است، این نظریهشون را نفی نخواهد کرد. مثلا ایشون بیاد بگوید که بله منم قبول میکنم و انزلنا علیک الکتاب، قرآن فرماد ما کتاب را بر تو نازل کردیم، خداوند فرماد ما کتاب را بر تو نازل کردیم. اما کتاب چیست؟ منظور از کتاب وجود لفظی و معنوی است یا فقط وجود چه هست؟ معنوی هست. شاید بله بگوید نه، مراد هم وجود معنوی هست نه وجود لفظی، مزامینش از طرف خداوند است نه الفاظش و قالبهایش. منظور استدلال با این آیات متوقف بر این است که ما کتاب را بله اینا ایشون نگفته، اونو که به ذهن خود بنده میرسد این است کتاب باید اثبات بشود دیگه، کتاب باید اثبات بشود، این خودش جای تحقیق دارد. ما بریم موارد استعمال کتاب را در قرآن ببینیم، ببینیم کتاب در چه موارد استعمال شده. آیا در وجود کتبی منحصرا استفاده شده، اونجا که چیزی وجود کتبی داشته باشد، وجود خارجی عینی داشته باشد، یا اونجایی که نه، اونجایی که وجود کتبی ندارد، وجود لفظی ندارد اما وجود معنوی دارد، بله اونجا هم به کار برده شده است. این را به صورت قطعی ما بیایم بگوییم که و انزلنا یا و نزلنا علیک الکتاب، درست ظاهرش را ببینیم، یعنی همین قرآن، کتاب اشاره به همین قرآن، ذالک الکتاب و لا ریب فیه، کتاب یعنی همین قرآن. اگر اون ظهور عرفی را در نظر بگیریم، بله ظهور عرفیش این است کتاب یعنی همین مجموعه مدونی که هم وجود لفظی دارد، هم وجود کتبی دارد، هم وجود معنایی دارد، اینها را بر تو نازل کردیم. اما حالا یه نفر رفت تفحص کرد و بررسی کرد، گفت نه، کتاب در اون مواردی که چیزی وجود معنوی داشته باشد ولو وجود کتبی یا وجود لفظی نداشته باشد، اونجا هم استعمال شده. قطعا این نظریه ایشون را رد نخواهد کرد دیگه، این آیات منافاتی با نظریه ایشون نخواهد. من نمیدانم، میگم این بستگی به تفحص دارد دیگه، اثبات بشود که کتاب اطلاق نمیشود در اون جایی که چیزی وجود معنوی داشته باشد. بله، در حالی که ما در موجودات تکوینی کتاب را در مورد اونها هم به کار میبریم. خب این یه دسته از آیاته که با این دسته از آیات خواستن نظریه ایشون را نفی کنن که پیامبر نقش فاعلی ندارد، نقش قابلی دارد. دسته دوم آیات، آیاتی است که تصدیق شده است که خداوند قرآن را به پیامبر وحی کرده است. و کذالک اوحینا الیک قرآنا عربیا، قرآن عربی را بر تو نازل کردیم. یا اوحینا الیک هذا القرآن، قرآن بر تو وحی شده. اوحی الی هذا القرآن لانذرکم به و من بلغ. این ظاهر چیز همین نزول قرآن هست و وحی قرآن دیگه. اوحیه الیه هاز، همین قرآن به من وحی شده است. همین قرآن چیز؟ همین قرآن چه الفاظش معین مشخص، معانیش مشخص و معین، همین قرآن بر من نازل شده است. اوحیه الیه هاز القرآن. یا اون آیه قبلی اوحینا الیک هذا القرآن، ما این را بر تو وحی نمودیم. اوحی فرمی ما اوها الیک ربک من الحکمه. ببینم یه دست از آیاته چی خواستم با این نظریه آیه سروش را نفی کنم. ولی خب همه اینا جای بحث دارد. ما چون ایشون هم نمیگوید چه اوحینا الیک هذا القرآن، نمیگوید چه قرآن از طرف خداوند نیست. این قرآن را وحی کرده، منتها به واسطه پیامبر این قرآن بر پیامبر وحی شده است. یعنی این چه بگوییم این آیات نفی میکند فاعلیت پیامبر را، بر ظاهرش را بگیریم این چیلی نزد. چون ظاهرش این است ما وحی کردیم همین قرآن را، ظاهرش را بگیر. اما به صورت تحقیق اجازه، یا مثلا در این آیه ها اوهی الی هذا القرآن، به من وحی شده. شاید ایشون بگوید در کلمات ایشون هم هست اون شخصیت بله برین پیامبر، مرتبه برین شخصیت پیامبر بر مرتبه بله فرودین شخصیت پیامبر وحی انزال می کند. یعنی از یه مرتبه وحی صادر می شود، یه مرتبه همین وحی را چه می کند؟ دریافت می کند. حالا اون آیات قبلی ظهورش بیشتره، اونجا فهمیده اوهینا ما وحی کردیم، یا اوها و ذالک مما اوها الیک ربک. اما این آیه بعدی اوهی الی هذا القرآن، به من وحی شده. وحی کننده چه کسی؟ نگفته چه وحی کننده خداوند. شاید ایشون بعد بیاد میگوید اون شخصیت برین پیامبر بر ایشون وحی نازل میکنه. بعد یه تشبیهی داشتن، ترم قبلی هم تشبیه را خوندیم. ایشون دریافت وحی قرآن را، وحی قرآنی را دریافتن را به چه چیزی تشبیه میکردن؟ به وحی که به زنبور عسل میشه. و او هارب و که ایلم نه هنه تخذی بلن جباله بیوتا، گفت این خودش راهنمای خوبی است. دریافت وحی چگونه انجام میگیره؟ میگه شما در مورد زنبور اثر چه خداوند فرمود و او حالت بکه ایلن نهل، این اثر را زنبور اثر میسازد یا نه؟ گفت خود زنبور اثر در پیدایش این اثر چیه؟ دخالت دارد دیگه. بله، زنبور عسل روی گلها می نشیند، شیره اونها را می مکد، تورید می کند. میگه وحی به زنبور عسل راهنمای خوبی است در باب وحی به پیامبر. پس وحی پیامبر هم اینچنین است. پیامبر چیزهایی را دریافت می کند، اما اینطور نیست که مثل نعوذ بالله بلندگوی باشد که همین را بر ما منعکس کند، ولی خودش هیچ هیچ کاری در مورد اون وحی انجام ندهد. زنبور اثر همونطور که اثر درست می کند تولید خود اوست، پس وحی هم تولید چیه؟ نفس خود پیامبر است.
معانی
مال خداست. معانی مال خداست. بله. معانی حالا از طرف خدا هم باشد. بالاخره یه نقشی باید برای پیامبر قائل بشویم در باب بعد.
همون دریافت خودش یک نقشه. تو بلندگو مثال میزنه مغالطه است. ولی دریافت وحی پیامبر حالات عجیبی میافتاد. قدر دریافت میکرد و پیام میکرد. نه همش کاره. بلندگو میزنه به یعنی جماد رو میزنه به صاحب روح. مثال میزنه. مثالش هم غلط معامش هم بشه.
یعنی هیچ نقشی ندارد؟
نه، نقش دارد، نقشی بگیه دریافت وحی، یعنی اون مقام بالای وحی رو به صورت کلمات به مردم گفتن خودش این نقش بزرگ.
نه، ایشون هم باید در این کلمه اوها هم در مورد قرآن به کار برده شده هم در مورد غیر قرآن، مثلا در مورد زنبور هستن و اوها ربک الی النحل، اونجا چگونه این را معنا میکنه؟ آیا بله به زنبور عسل وحی کرد، یعنی عسل برای او فرستاد یا نه قدرتی به او میدهد چه او بتواند عسل درست کنه؟
وحی چند جوره، اون وحی فطری به زنبور عسل میکنه، وحی آیات با وحی
فطری. ببینید در بالاخره یه معنای مشترکی هست دیگه، یه معنای مشترک
اینه که خود از طرف خدا میاد، الهام از طرف خدا میاد. حضرت مادر حضرت موسی
این وحی با این وحی که قرآن میاره در یه بلاخره گرد مشترکی هست دیگه، چون نباشد چنبه اوها در مورد
حضور دیگه از بالا میاد
بلا مشترک لفظی میشه، مشترک لفظی چی نیست، هر دو بلاخره در یه معنای با هم اشتراکه. ایشون حالا من حرف ایشون را بگم بعد نقدش کنیم. ایشون میگوید که وحی قرآن مثل وحی به زنبور عسل است. در زنبور عسل وحی کرد به زنبور عسل یعنی که اون قدرتی داره چون بتوانه عسل درست کنه. پس به پیامبر قرآن را وحی کردیم یعنی چه؟
قدرت
داره. قدرتی داره چون وحی درست کنه، قرآن درست کنه،
قرآن تولید کنه.
این میشه چی؟ فاعلیت پیامبر در باب وحی. ولی
من آیه میگه وحی درست کن یا ما عسل رو نازل میکنیم برای زن.
هستن، این نکته خوبیست. این نگفته که در آیات وحی قرآن میگه قرآن را وحی کردیم. در اونجا نمیفهم چه اصل را وحی کردیم. در اونجا نمیفهم بزن. چه چیز را وحی کردیم؟ اون غریزه را، انتخذی من الجبال بیوتا، یعنی مکانیزم به اصطلاح بدن و ساختار وجودی زنبور اصل را به گونه‌ای قرار دادیم. تو بتواند روی گلها بنشیند، از شیره اونها به مکت بیاید، اثر درست کند. این غریزه به او الهام شده است، این غریزه به او وحی شده است، نه خود اثر. خود اثر وحی نشد. عجب برمیفهمون که ما اثر را بر او وحی کردیم، میگفتیم ما اثر را بر او وحی کردیم یعنی چه؟ یعنی قدرت دادیم چون اثر درست کند. اون وقت اینجا هم میگفتیم به پیامبر وحی کرده قرآن را، یعنی قدرت داریم که او وحی درست کنه، اینطور میشد. اما تعبیر آیه چیست؟ تعبیر آیه نیست که او اثر را وحی کردیم تا بگویم که اثر را بله خود زنبور اثر درست میکنه. تعبیر آیه این است که یعنی ما او را هدایت تکوینی میکنیم، هدایت غریزی، ان اتخذی من الجبال بیوتا، از جبال بله برای خودش بیوتی بسازد، روی گلها بنشیند، از شیره اونها بمکد. از اونجا این تشبیه ظاهرا تشبیه کاملی نیست. بله ایشون هم همین نکته را اشاره داره. ببینید در باره پیامبر تصدیق شده است که قرآن کریم و معارف و احکام الهی به او وحی شده است، ولی در باره زنبور عسل آنچه به او وحی شده شعور غریزی است که در کوه‌ها و درخت‌ها و جاهای بلند برای خود خانه بسازد، از شیره گل‌ها بمکد. در صورتی استشهاد آقای سروش درست بود که در باره زنبور عصب نیز گفته میشد خداوند عصب را به زنبور وحی کرد. در این صورت ممکن بود گفته شود همون گونه که زنبور عصب در پیدایش عصب که بود وحی شده نقش توریدی دارد، پیامبر نیز در قرآن و معارف و احکام دینی که بود وحی شده است نقش توریدی دارد، در حالی که چنین نیست. در باره زنبور عسل گفته شده از ساختن خانه مکیدن شیره گلها بوه شده. البته زنبور در این ادراک و شعور غریزی نقش فاعلی ندارد و صرفا قابل است. بنابراین پیامبر نیز در باره قرآن و معارف و احکام دینی نقش قابلی دارد نه نقش فاعلی. این هم دسته دوم آیات. پس دسته اول آیات، آیاتی که دلالت می کند بر نزول قرآن بر پیامبر. دسته دوم، آیاتی که دلالت می کند بر وحی قرآن به پیامبر. دسته سوم، آیاتی که دلالت می کند بر القاء قرآن به پیامبر، که به پیامبر قرآن القا شده است. یعنی القا کننده هم چه کسی؟ خود خداوند است. مثل آیه انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، ما القا میکنیم. و انک لتلقی القرآن من لدن حکیم علیم. یا و ما کنت ترجو ان یلقا الیک الکتاب الا رحمتا من ربک االقی الذکر علیه من بینا. خب القا سه تا عنصر دارد دیگه، ملقی، ملقا و ملقابه. ملگی که خود خداوند است، ملگا الهی که پیامبر است، ملگابه هم که هم قرآن و وحی است. و مثلا این کلمه القا در مورد حضرت عیسی علیه السلام هم به کار برده شده. انما المسیح عیسی ابن مریم رسول الله و کلمته القاها الی مریم. عیسی کلمه خدا چه خدا را القا کرد به مریم، یعنی چه؟ یعنی مریم قابل است دیگه، مریم فاعل نیست. یا فترک آدم من ربی کلمات فتاب علیه، آدم ترکی چه یعنی قابل هست، ملگی هست، این کلمات را بر آدم القا میکنه. این هم دسته سوم. و دسته چهارم، اون آیاتی است که دلالت می‌کند بر وحی رسانی جبرئیل. جبرئیل وحی می‌رساند، واسطه از جبرئیل. قل من کان عدوند جبرئیل فإنه نزله على قلبك، جبرئیل نازل کرده. قل نزله روح القدس من ربك بالحق. یا و إنه لتنزیل رب العالمین نزل به الروح الامین على قلبك تکون من المنذرین. روح الامین هم جبرئیل است دیگه. یا انه لقول رسول کریم علمه شدید القوا، شدید القوا هم جبرئیل است. اون تا آیه شروعش در مورد جبرئیل، چون ظاهر آیات این است که بعد دیگه فرشته وحی جبرئیل نازل می‌شود و وحی را بر پیامبر می‌آورد، یه توجیهاتی دارد، تلاش هایی دارد که بله واسطه بودن جبرئیل را به گونه ای توجیه بکند که فاعلیت پیامبر نفی نشود. یا بگویم که جبرئیل درست واسطه است، منتها باید به گونه ای توجیه بشود که فاعلیت خود پیامبر زیر سوال نرود. یه توجیهاتی دارند در مورد جبرئیل، هم را جلسه بعدی میخونیم. اما در مورد بله این آیاتی که وقت ظواهرش را نگاه میکنه، خب ظاهر این آیات این است که واسطه از جبرئیل و به واسطه جبرئیل پیامبر وحی را دریافت میکنند. لذا متکلمین، فلاسفه، برخی از عرفا، خود محی الدین عربی در فتوحات مکیه، اینا تصدیق کردن و تأکید دارن بر واسطه بودن فرشته وحی در نزول وحی و دریافت وحی از طرف پیامبر. حالا اون تلاش هایی که شده است برای توجیه جبرئیل، جبرئیل واسطه است با فاعلیت پیامبر منافات دارد. این را جلسه بعدی شد.
صلی الله علیه و سلم.